بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی العالمین. خب بحث صفات ذاتی حق تعالی تمام شد، اما این انتظاری که ما داشته باشیم علامه درباره صفات فعل بحث بکنه در اینجا وجود نباید داشته باشه، بلکه بحث فعل رو ایشون مطرح میکنن. فصل نهم درباره فعل حق تعالی، منظورشون فعل به معنای مصدر نیست، بلکه فعل به معنای حاصل مصدر یا به تعبیر خودشون مفعوله، یعنی در مورد آفریده ها صحبت میکنن و صحبتشون هم بحث های کلی و کلان هست و درباره سه عالم، به تعبیر خودشون سه عالم کلی بحث میکنن به نام عالم ماده، عالم مثال و عالم عقل. قبل از اون میگن که طبق بحث هایی که ما در قبل داشتیم، انقساماتی درباره وجود داشتیم، مثلا وجود تقسیم میکردیم به وجود ذهنی، به وجود خارجی، به وجود واحد، کثیر، علت، معلول، نمیدونم بالقوه، بالفعل. میگه تمام اون انقسامها درباره فعل خدا که به همون معنای مفعول هست جاری میشه، یعنی میتونیم بگید فعل خدا، آفریده خدا، این یا ذهنیه یا خارجیه، یا علت یا معلوله، یا بالقوه هست یا بالفعله. اما ما میگه بحثمون اینجا درباره سه عالم کلی هست، عالم مثال، عالم ماده و عالم عقل. اما پیش از این که به این سه عالم بپردازیم، خوب است که درباره جواهر و تعداد جواهر و آرایی که در این زمینه وجود دارد ما بحث بکنیم. خب مشا، همونطوری که در مرحله مقولات اش شما خوندید، جواهر رو پنج گونه می دانست که هیولا بود، که جوهری بود که قوه محض بود، صورت جسمیه بود به عنوان جوهر، و جز بود که مرکب بود از این هیولا و صورت جسمیه، و عقل بود که ذاتن و فعلا از ماده مفارق بود، هم ذاتش از ماده مفارق هست و جدا هست، ذاتن مجرده و هم تو مقام فعل تعلقی به ماده نداره، با ماده و بدن کار انجام نمیده، و پنجمیش هم نفس بود که اگرچه ذاتن مجرد است و تعلق به ماده نداره، اما تو مقام فعل به ماده تعلق داره و داره با ماده و بدن کار انجام میده. همونطور که مشاهده ملاحظه میکنید، میبینید که در این پنج قسم حرفی از عالم مثال و جوهر مثالی زده نمیشه، حالا چون بحث جواهره، صحبت از عرضم به خدمت شما جوهر مثالی وجود نداره. یعنی مشا عالم مثال را، جوهر مثالی را قبول نداشت و علوم ما را میگه اگه علم عقلی باشد مجرد عقلی است، مجرد عقلی را قبول داشت، و اگر علم حسی باشه، خیالی باشه، اونا مادی میدونستن و میگفتن در یک محلش هم یک امر مادیه، حالا مثلا سلول های مغز، سلول عصبی. خب پس جوهر مثالی از کجا مطرح شد؟ عالم مثال از کجا مطرح شد؟ از نظر تاریخی قبل از فلسفه عالم مثال در عرفان مطرح شد، یعنی عرفا ابتداعا با شهود خودشون به عالم مثال رسیدن. البته خب قبل از عرفا توی خود مفاهیم دینی هم درباره اشاراتی و شاید تصریحاتی درباره عالم مثال بشه پیدا کرد. اما تو فضای علوم که ما بخوایم صحبت بکنیم، اول عرفا به عالم مثال رسیدن و یعنی شهود کردن عالم مثال رو. شیخ اشراق هم به عنوان اولین فیلسوفی که قائل شد به جوهر مثالی و عالم مثال، او هم ابتداءً با شهود رسید به عالم مثال. خودش هم اهل شهود بود و خیلی اعتبار بالایی هم برای شهود در فلسفه خودش قائل بود و میگفت کسی که اهل شهود نباشه، اهل مکاشفه نباشه، از نظر من اصلا حکیم نیست. خب از نظر شیخ اشراق جواهر مثالی چند تا هستن؟ 4 تا هستن. او اولا هیولا رو قبول نداشت. هیولا به عنوان یک جوهر که قابلیت محض باشد و قبول نداشت و لذا چیزی که اون قبول داشت جسم بود و جسم به عنوان همون صورت جسمیه، جسم را به عنوان صورت جسمیه قبول داشت. یعنی الان 3 تا جوهر شدن 1 جوهر، هیولا، صورت و جسم. عزم به خدمت شما اینا شدن یکی. جسم همون صورت هست، مرکب نمیدونست. و برخلاف باز مشا صور انواع جسم رو هم جوهر میدونستن. یعنی همونطوری که جسم به عنوان یک جنسی جوهر است، اون انصورت‌های نوعیه رو هم جوهر میدونستن. صورت مثلا آهنی، صورت مسی، صورت خاکی، اینا رو هم مشا جوهر میدونستن. ولی شیخ اشراق اینا رو بر میگردون به عوارض. ما یک صورت جسمی بیشتر نداریم. اگر حالا میبینید یه جا آهن دارید، یه جا مس، اینا خواستشون، آثارشون فرق میکنه، تو عوارض و مشخصاته که اینا فرق میکنن. وگرنه ما صورت غیر از همون صورت جسمیه دیگه صورتی نداریم. برخلاف مشا که میگفتن یک صورت جسمیه داریم به عنوان جنس و صورهای دیگر هم داریم، صور نوعیه، صورت آهنی، آبی، مسی و الی آخر، همون عناصری که هستند و اقسام جسمی که هستند.
نظری که علامه دارن بحث مقولاتش میگن جوهر رو فقط جوهر میتونه جنسش صورتش باشه، این نظر مشاع بوده که علامه ذکر کنه.
بله اونجا همه بیانات مشاع بوده که سبقه بدایه بیشتر سبقه مشاعی است و از بحثای شیخ اشراق که اصلا چیزی که بهم بهش قابل اعتنا باشه اصلا منعکس نشده. و بحثای حکمت متعالی هم با عنوان حواشی بر این حکمت مشاء آمده، بیشتر عمده همون فضای مشاء هست تو این کتاب. بله پس اینم شد، رسیدیم به جسم. خب بعد خب اونها عقل رو قبول داشت شیخ اشراق، جوهر عقلی را، جوهر نفسی را هم قبول داشت عرضم به خدمت شما و یه جوهر مثالی رو هم قبول داشت که میشود عرضم به خدمت شما میشه 4 تا دیگه، جسم است و نفس است و مثال است و عرضم به خدمت شما عقل. حالا اینجا بحث از 3 عالم هست، عالم ماده، عالم کلی هم تعبیر میکنه. اولی که عالم میگن، عالم یعنی ما یعلم و به، آنچه که به واسطه او دانسته میشود. لذا این بر حق تعالی میگن، واژه عالم اطلاق نمیشه. لذا وقتی میگیم عالم، حق تعالی بیرونه. عالم به عالم ماده میتونه بگه عالم، چون این بالاخره حکایت میکنه از حق تعالی. به عالم مثال هم میتونه بگه عالم، اونم بالاخره دلالت بر وجود حق تعالی داره. و هاکذا به عالم عقل هم میشه گفت عالم، اونم حکایت داره. کلی که میگن، این کلی به چه معناست؟ کلی اینجا میگن به معنی کلی سعی هست، یعنی اون عالمی که سعی وجودی دارد و افراد و انواعی از اون موجودات اون سنخ رو در خودش دارد. مثلا عالم ماده یک سعه وجودی دارد که میبینید اقسام موجودات مادی رو در خودش داره، وگرنه کلی به معنای نه قابل صدق بر کثیرین هست و نه کلی به معنای ثابت. یعنی کلی سه اصطلاح ما الان در مورد کلی میبینیم، یک کلی به معنای مفهومی که قابلیت صدق بر کثیرین دارد که در حقیقت موصوفش مفهوم هست، موضوعش مفهوم هست. یک کلی به معنای ثابت و لایتغیر، و اینجا هم کلی به معنای کلی یعنی سعه و شمولیت وجودی که اینجا به این معناست. خب حالا این سه تا عالم ویژگی هاشون چیه؟ خصوصیاتشون چیه؟ می فرماین عالم ماده هم عرضم به خدمت شما تعلق دارد به ماده، تعلق داره به ماده دیگه، ماده یعنی همون هیولا. می بینید که تعلق داره به ماده و هم خود ماده در اینجا وجود دارد و هم آثار ماده وجود دارد. ماده که یعنی همون هیولا، آثار ماده هم یعنی همون شکل و اندازه و وزن و زمان و مکان و خصوصیت. عالم مثال خب تعلق به ماده نداره، یعنی هیولا اونجا وجود نداره، لذا حرکت هم که مبتنی بر هیولا هست اونجا وجود نداره، حرکت، تغییر، تغییر وجود نداره. اما آثار ماده را فی الجمله اونجا شما میبینید، اونم فل جمله نه بل جمله، برخی آثار ماده رو میبینید، مثلا رنگ، شکل، اندازه، وزن، اینها رو شما درباره موجودات مثالی میبینید. همین صور خیالی، علم خیالی یا حسی شما، گفتیم این تجردش از نوع تجرد مثالیه. شما الان این گلدانه که دارید میبینید، اون صورتی که دارید میبینید هم شکل داره، هم اندازه داره، هم رنگ داره، هم پس آثار ماده رو داره. یا خوابهایی که شما میبینید، اون صوری که در خواب میبینید، اونها هم از سنخ مثاله، اونها هم میبینید که رنگ داره، شکل داره، اندازه داره، اما دیگه ماده در اونها وجود نداره، لذا تغییر و تحول در اونها معنا نداره. حالا اگر شما در حقیقت تو عالم خواب، تو عالم مثال میبینید، مثلا یک ماشینی رو میبینید، حالا یه انسانی رو میبینید، این انسان میبینید چیکار کرده؟ حرکت کرده، از اینجا رفت به اونجا. خب این از اینجا رفت به اونجا، شما گفتید حرکت اونجا وجود نداره، این میگن ترتب صور هست، نه اینکه یک صورت باشه، یه انسان مثالی اونجا باشه، اون داره حرکت میکنه، راه میره، نه، این میگن ترتب صور هست. که ما تو بحث حرکت هم همینو داشتیم، در علم به حرکت شما الان یه ماشینی که داره حرکت میکنه، یه انسانی که داره حرکت میکنه، دارید حرکت او رو میبینید، علم به حرکت او دارید. خب این علم به چه صورت هست؟ چجوری هست که شما دارید اون انسان را یا اون ماشین را متحرک میبینید؟ آیا اون صورت انسانی که در ذهن شما هست، اون داره تغییر میکنه و حرکت میکنه تو ذهن شما؟ اون ماشین داره، صورت ماشین داره حرکت میکنه؟ نه، اینجا میگن ترتب صور هست، از اون حالات مختلف اون انسانی که داره حرکت میکنه، هی عرضم به خدمت شما، ذهن شما تصویری رو دارد. مثلا حالا مثال بزنیم، این انسان که داره راه میره در نقطه الف هست، از تصویری در ذهن شما از نقطه الف او هست، بعد میاد در نقطه ب، تصویری از نقطه ب در او هست، و همینطور. پس صورت‌های متعدد مترتب بر هم، این اول حاصل میشه، بعد اون حاصل میشه، بعد اون حاصل میشه، بعد اون حاصل میشه، بعد اون حاصل میشه. وگرنه این علم ما مجرد، تو مجرد تغییر و تحول نیست. و اینکه شما اول به صورت الف، یعنی اون صورتی که مربوط به حالت نقطه الف هست، گفتیم این تو نقطه الف که این انسان هست یا این ماشین هست، شما ازش یه تصویر تو ذهنتون دارید. خب اول به او توجه دارید، بعد تا این میاد در نقطه ب قرار میگیره، صورتی دارید از او در حالی که در نقطه ب هست و از اون صورت قبلی توجه شما قطع میشه، باز همینطور در نقطه جیم و الی آخر. و این هست که شما اون حرکت را میبینید و بهش علم دارید، که ما قبلا تشبیه کردیم این رو به همین کارتون هایی که درست میکنن. این کارتون ها به چه صورت هست؟ اینا بر همین اساس هست که میخوان یه انسانی رو عرضم به خدمت شما به صورت راه رفتن او رو نشون بدن تو این فیلم، تو این کارتون، از حالات گوناگون او نقاشی میکشن. بعد این نقاشی ها وقتی به سرعت از مقابل دیده شما، چشم شما عبور کرد، شما احساس میکنه که این نقاشی حرکت کرد، در حالی که نقاشی هیچ تغییری و حرکتی نداره. که اون حالا الان من ندیدم، مثلا در زمان کودکی ما بود یه دستگاهی بود که یک حالت استوانه مانندی بود، بعد روی یک چیزی قرار میدادی، یک پایه ای قرار میدادی توش، همونطور نقاشی ها رو میگذاشتی، بعد اینو میچرخوندی، بعد یک شکاف هایی روی اون دیواره استوانه بود، وقتی از اون نگاه میکردی میا این داره انسان، اون نقاشی انسان بود، اون داره راه میره، حرکت میکنه، در حالی که اون تصاویرش حرکتی نداره، ثابت بوده. فقط این با اون حرکت سری، اول توجه شما به نقاشی الف بود، بعد از اون توجه شما قطع شد، چون از مقابل دیدگان شما خارج شد، شما متوجه تصویر دو شدی، بعد تصویر سه شدی، بعد این گونه برای شما جلوه میکنه که انگار اون داره حرکت میکنه، در حالی که اون حرکت نمیکنه. خب همین وضعیت ما تو عالم مثال داریم، یعنی صور متعدد مترتب بر هم هستن که شما مثلا که خواب میبینی، در هر آن به یکی از اون صورتها توجه داری، بعد این گونه برای شما جلوه میکنه که انگار اون انسان حرکت کرد، وگرنه اونجا از اون جهتی که دیگه تعلق به ماده نداره و حرکت مبتنی و متوقف بر ماده، حتی اون قاعده ای که فرمودن کل حادث زمانی مسبوق به ماده و قوت تحملها، هر حدوثی مبتنی بر ماده هست، لذا اونجا ماده نیست، حرکت یک امری حادثی است هم محقق نیست. به هر حال تو عالم مثال ما ماده نداریم، ولی برخی آثار ماده را داریم، برخی، تأکید میشه که همش نه، برخی. و در عالم عقل دیگه اونجا نه ماده هست و نه آثار ماده. این الان تصویری که عقلی که از انسان داری، تصویر کلی که از انسان کلی رو که من و شما درک میکنیم، میبینیم نه رنگ دارد، نه شکل دارد، نه وز دارد، بلکه کلیست، یعنی از سنخ همون عالم عقول هست، لذا اونجا دیگه نه ماده هست نه آثار ماده.
لباس برزخ میگیم بخشی از آثار ماده را داره، خب آثار از کجا داره؟
بله،
ما تو عالم مثال میگیم که بخشی از آثار ماده رو داره،
بله،
بعد از یک طرف خب میگیم ماده هم نداره اونجا، پس این آثار از کجا داره؟
حالا این آثار ماده را که میگن اینجا نه به معنی که این آثار از ماده میجوشد، توجه دارید، چون که ماده قوه محضه، نمیتونه منشأ آثار باشه، این منظور اون آثاری که شما تو ماده میبینید همراه ماده، منظور اینه. حالا اینا همراه، این تو اینجا همراه ماده هستن، برخیاشون همراه اون جوهر مثالی هم، رنگ مثلا میتونه هم همراه امر مادی باشد، جسم رنگ داشته بود، هم میتونه اون جوهر مثالی رنگ داشته بود. اینجوری نیست که آثار ماده میگن، نه، برای که منشأش اون ماده، چون ماده قوه محضه، نمیتونه اصلا هستی بخشی داشته باشه و این آثار ارزم به خدمت شما از اون ناشی شده باشه. حالا دلیلی که عرضم به خدمت شما بر وجود این عوالم هست، چه دلیلی میشه اقامه کرد؟ حالا بیانهای مختلف هست. یک بیان از همون صحبتهای قبلی علامه فهمیده شد از همین راه علمه که ما در میتونیم اینجوری تقریر بکنیم که برخیاش دیگه به نحو بیان من هست، حالا همون مطالبی که اصلش توی بیانات علامه بود، حالا من یک نحوهی بیان میکنم که شاید روشن‌تر بشه مطلب. این که ما به اون تعریفی که از شما از موجود مثالی کردید، تعریفی که از موجود عقلی کرد، حالا عالم ماده که خب روشنه، این دلیل نمیخواد، این عالم ماده است دیگه، شما میبینید دیگه، مشاهده میکنید. سلام علیکم. همون ویژگی که گفتید ماده هست توش، حرکت هست، آثار هم هست. برای این که هر فقط عمده میشه مثال و عقل. خب ما میگیم که در درون خودمون به علم حضوری و به عنوان وجدانیات ما صور مثالی و صور عقلی رو میبینیم. مثلا همین تصویری که من از این گلدان دارم، تصویری که از درخت دارم، خب این تصویر مادی نمیتونه باشه. چرا؟ اینو تو علامه بحث کردن، چون گفتن من الان این گلدان رو به همون اندازه‌ای که هست میبینم، این اتاق رو به همون اندازه‌ای که هست میبینم، این درخت رو به همون بزرگیش دارم میبینم. این اگر مادی باشد و در یک محل مادی بخواد حلول کرده باشه، یعنی میشه انطباع کبیر در ثقیل، ولی مادی نمیتونه باشه. یه مقدار میخوام بگم هم یه مقدار هم وجدانه و هم برهانه، یعنی هم باید یه سری مقدماتی اضافه بکنیم. پس خب اگه من اینو دارم، این چنین صورتی رو، صورت درخت رو دارم، خب این وجدانی. حالا من اینو تحلیلش میکنم ببینم آیا این میتونه مادی باشه. میبینم اگه مادی باشه میشه انطباع کبیر در ثقیل، پس این مادی نیست. اما میبینم آثار ماده رو دارد، رنگ داره، اندازه داره، شکل داره، عرضم به خدمت شما اینا همه رو داره. پس این میشه موجود، همون تعریف که شما برای مثال کردید در این تطبیق میکنه. پس این چی شد؟ خب در درون من پس یک موجود مثالی هست. بعد علامه اگه یادتون باشه گفتن که این مفیز میخواد، مفیز این صورت مثالی چیه؟ گفتن خب ماده که نمیتونه باشه، چون ماده از عفو وجودن هست، وجودش از مثال ضعیف‌تره و علت باید اقوا و اشد باشه از معلول. لذا این مثلا ماده، حالا اون بگیم درخت خارجی یا این بدن من، مغز من نمیتونه اینو تولید کرده باشه، نفس من هم نمیتونه. چرا؟ چون نفس من اینو نداشت، باز معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه. بعد فرمودن از باب سنخیت باید یه جوهر مثالی باشد، جوهر مثالی باشد که اون مفیز این صورت مثالی باشه. پس هم شما یک عرضم به خدمت شما، هم در درون خودتون وجود مثالی رو اثبات کردید که به این میگن مثال متصل یا خیال متصل هم میگن. مثال متصل یعنی این به وجود شما اتصال دارد، مرتبی از مراتب نفس شما. و هم مثال منفصل رو اثبات کردید، گفتید یه جوهر مثالی میخوایم از باب سنخیت که مفیز این صورت مثالی در درون من باشه. اون جوهر دیگه جوهر است دیگه، این جدای از شماست، هیچ ارتباطی با شما، ارتباطی که منظور قائم به شما نیست. پس بیرون از خودتون هم چیکار کردید؟ جوهر مثالی رو اثبات کردید. در ضمن خارج از من هم وجود مثالی، جوهر مثالی وجود داره. همین بیان رو می توانیم درباره عالم عقل بیاریم که باز ما میگیم صور عقلی رو در خودمون میابیم. این انسان کلی، انسان کلی اصلا نمیتونه ماده باشه. چرا؟ چون اصلا مثلا ماده قابلیت صدق بر کثیری نداره، ماده همیشه متشخص و متعین است، برای هیچ چیزی قابل صدق نیست. ولی میگم این مفهومی که از انسان دارم قابلیت صدق بر کثیرین داره، پس این مادی نمیتونه باشه. و خب میبینیم هیچ کدوم از آثار ماده را نداره، نه شکل داره، نه اندازه داره، نه رنگ داره. پس صورت عقلی رو من دارم با همون تعریفی که شما برای موجود عقلی کردیم. خب اون وقت میمونه باز اینجا مفیز میخواد. مفیز چی میخواد باشه؟ ماده که نمیتونه باشه، نفس منم که نداشته این رو، معطی شکل باید نمیتونه فاقد شکل باشه، پس بازم باید اون مجرد مثالی هم نمیتونه باشه. چرا؟ چون اونم باز از عفو وجودن هست. پس باید یک جوهر عقلی عرضم به خدمت شما باشه که اون مفیز. پس هم در درون من یک موجود عقلی ثابت شد و هم بیرون من این میشه عقل متصل و عقل منفصل عرضم به. حالا به این بیان حالا شاید براهین دیگم مثلا بشه اقامه کردن امکان اشرف. یه قاعده فلسفی است که اقتضای اون قاعده در شاید تو فصل‌های آینده بحث بکنیم امکان اشرف رو، ولی حالا به عنوان اصل موضوع بپذیریم که اقتضاش اینه که اگر موجود مادونی وجود دارد و بشه بالاتر از اون موجودی فرض کرد، او هم باید وجود داشته باشه. خب وجود عالم مثال که مسلم هست، گفتیم این روشنه که عالم ماده باشه، وجود عالم ماده، وجود عالم ماده روشن هست و بدیهی است میتونیم بگیم، بالاخره ثابت شده است. اگر بدیهی نباشه ثابت شده است. خب آیا نمیشه امکان ندارد یک موجودی بالاتر از او، یه عالمی بالاتر از او به نام عالم مثال، چرا امکان داره؟ پس او هم باید باشه. آیا بالاتر از او امکان نداره عالم عقل؟ بله اونم امکان، پس اونم باید باشه. قاعده ای امکان اشرف میگه اگه یه موجود پایین تری موجود است بالاتر از او ممکن است، باید او هم باشه. پس اگه عالم ماده هست که هست، پس باید بالاتر از او مثال هم باشه. اگه بالاتر از مثال هم ممکنه، پس بالاتر از مثال که عقل باشه اون هم باید باشه.
اگر اون شهود عرفا نباشن شاید بشه تو این استدلالای اینو مناقشه کرد.
چه مناقشه مثلا؟
مثلا تا همون انتقام کبیر مستقیم، خب اونجا اصلا قرار نبود که خود این اندازه بیاد در ذهن من، این وجود ذهنیش بود که در ذهن من شکل گرفت.
خب
اشکالش خب این که اندازش در ذهن من هست، پس اگر قرارش مادی نباشه انتباه کبیر در سقیق بشه. در حالی که ما میگیم مثلا این مادی هست خب، ولی وجود ذهنی اونه نه اینکه خودش باشه.
ها وجود ذهنی او هست، ولی بالاخره شما الان این اتاق رو میبینی و همین بزرگی داری میبینی یا داری کوچیک میبینی؟
من بزرگ میبینمش ولی آثار خارجی
که خب بزرگ میبینی، پس صورتی که از این داری به همین بزرگیه دیگه. چون شما در دیدن چه اتفاق میفته؟ دیدن شما صورتی از این رو داری میبینی. من یه وقت تشبیه میکنم میگم شما مقابل کنم، شاید خدمتون عرض کردم، شما مقابل آینه میایستی، اگه یکی از شما بپرسه داره چی کار میکنه، میگه دارم خودمو میبینم، در حالی که این بیان عرفیه. شما خودت را نمیبینی تو آینه، در حقیقت داری تصویری از خودت را که تو آینه منعکس شده او رو داری میبینی. قصه ذهنم همینه. من الان دارم اتاق میبینم یعنی چی؟ یعنی یه صورتی از این اتاق در ذهن من هست، من دارم اون صورت رو نگاه میکنم، به واسطه دیدن اون صورته که من علم به این اتاق دارم. حالا اون صورت رو الان دارم اتاق به این بزرگی میبینم، پس اون صورت باید به این بزرگی باشه. خب اگه اون مادی باشه میتونه در وجود من جا بگیره؟
نه، ولی مثلا تصاویر سبودی همش مادی دیگه. تصاویر سبودی درست میکنم کل اندازه اتاق هم دیده میشه، ولی تصویر خودش مادیه.
مادیه؟
تصویری که مثلا تو همون کامپیوتر اجرا میشه مادیه، ولی کل فضا رو نشون میده.
خب اون مادیه، واقعا تصویر مادیه. همون صورت که تو آینه میفته مادیه. حالا اونها باید ببینیم اونجا شما اینجوری میبینی یا یه واقعا صورتی هست. اونها یه مقدار تحلیلش عرضم به خدمت شما، ببین اون از تحلیلش در جای خودش باید بشه. اونجا اونها یه سری برنامه هایی دارن که شما داری میبینی، بازم بحث دیدن شماست. ولی الان این بین این دیگه وجدانیه دیگه. برخی ها گفتن که آقا ما کوچک، اون تصویر کوچیکه، ما با مقایسه بزرگیش میفهمیم. خانه الان ما نه این که من عرضم به خدمت که شما چیه مثلا نقشه ایران تو کتاب شما کشیده، خب بعد اون مقیاس هم می‌نویسن که نمیدونم مقیاس چیه که مثلا اینجا 1 میلیمتر شما ضرب در چند بکن تا بشه اون ایران واقعی. شما با اونجا اون نقشه‌ای که نگاه میکنی تو کتاب ایران بزرگ رو نمیبینی، فقط میفهمی بزرگه، داره کوچیک، این کوچیک تصویر کوچیک میبینی. آیا حالت ما اینجوریه؟ یعنی من دارم اتاق کوچیک میبینم، یه تصویر کوچیکی دارم از این، فقط میفهمم که بزرگه؟ اینجوری که نیست. نه، من واقعا وجدانا دارم تصویر بزرگی میبینم، پس این بالاخره تصویر بزرگ پیش من هست. خب تصویر بزرگ اگر بخواد ارزم به خدمت شما مادی باشه، یه عرضی باشه تو خودش مادی باشه، تو محلش هم مادی باشه، خب این چنین تصویر بزرگی چجوری میخواد حلول بکنه در یک امر مادی؟ قابل چیز نیست ارزم به خدمت. که شما یک مثلا ارزم به خدمت شما یه مش گل داری، ارزم به خدمت شما بخوای چیکار بکنی؟ یک شکل در ابعاد 1 کیلومتر در 1 کیلومتر در 1 کیلومتر در این گل چیکار بکنی؟ به عنوان یک عرض برای این درست بکنی، این گل رو به اون ابعاد در بیاری؟ امکان نداره. او گل رو به اندازه خودش میخواد، اون عرض، اون شکلی که عرضه در این قابلیت حلول نداره. من تأکید میکنم ما نمیفهمیم که این اتاق بزرگه، مثل اون بحث نقشه که من این نقشه رو تو کتاب من کشیدن، این نقشه رو من دارم کوچیک میبینم، فقط طبق اون زیرش نوشته مقیاس اینجوری دارم میفهمم که بزرگه، میگم آه ایران واقعی این نیست، اما نه، من دارم اتاق به این بزرگی میبینم. این میخواد چطوری باشه که تحلیل بخوام بکنیم به عنوان یه چیز مادی؟ بحث حلول عرض در ماده رو باید شما دقت داشته باشید. عرض تو ماده پخش میشه، اون شکل میاد توی اون گل پخش میشه، رنگ پخش میشه. حالا اینجا بحث عمده همون اندازه و شکله، توجه دارید؟ نمیشود که میگم همون مثالی که زدم، یه ابعاد 1 کیلومتر در 1 کیلومتر در 1 کیلومتر در 1 مش گل. حالا این اتاق عرضم به خدمت شما نمیدونم 3 در 5 مثلا، این بیاد در یه انسان 1.5 متر. حالا تو جامعه نهایت این حرفه که مثلا مادی ها میدونن، تو مغز و محل چیز میدونن دیگه، تمام بدنه که مرتبط با علم نمیدونه، سلول های مغزی میگن. تازه اینا مثلا با آزمایشات خودشون میگن آقا مثلا اینقدر شما درس بخونید، چیکار بکنید، تحقیق بکنید، تحقیق بکنید، اینم اینقدر از مغز شما استفاده شده، یه مقدار خیلی کمیه. حالا واقعا اون اندازه این اتاق در اون سلول مغز من که بگیریم زیر میکروسکوپ اونو ما میتونیم نگاه بکنیم و ببینیم، قابل انطباع بر اون نیست. پس اینا قابل مناقشه نمیتونه ارزم به خدمت شما، این قسمت این برهان قابل مناقشه نمیتونه باشه ارزم به خدمت. خب حالا یه مقدار بخونیم ببینیم تا کجا گفتیم تا کجا نگفتیم. الفصل التاسع فصل نهم فی فعله تعالی و انقساماته. فصل نهم درباره فعل حق تعالی و انقسامات فعل حق تعالی. لفعل تعالی به معنی المفعول، برای کار حق تعالی، البته معنی مفعول اینم آفریده. حالا چیه اون؟ و هو الوجود الفائض من، همون وجودی است که افاضه می شود از حق تعالی. انقساماتون به حسب ما تحصل من الابحاث السابقه، یک انقسامات گرد به حسب همون بحث، اون مطالبی که از بحث‌های گذشته به دست آمد. کنقسامهی الى مجردن و مادیین، مثل انقسامش به مجرد و مادی. و انقسامی الى ثابتن و سیال، تقسیمش به ثابت سیال و الى غیر ذاله. اما میگه ما اینجا اینا را بحث، اینا رو بحث کردیم دیگه، دیگه اینجا بحثی نداره که، فقط قاب اونا جاری میشه در این، اینم که گفتیم دیگه. و المراد فی هذا الفصل الاشاره الی ما تقدم سابقا، مراد در این فصل اشاره است به آنچه که قبلا گذشت که عوالم سگانه رو علامه تو بحث علم بیان کردن. ان العوالم الکلیت هست ثلاثتون، عوالم کلی یعنی کلی سه ستاست، عالم العقل و عالم المثال و عالم الماده. حالا تعریفش میکنه، فعالم العقل مجرد عن الماده، عالم عقل مجرد از عن المادت و آثارا، مجرد از ماده و آثارش. و عالم المثال مجرد عن الماده دون آثارها، عالم مثال مجرد از ماده است نه آثارش، نه آثارش، نه اینکه همه ای آثار رو دارد، بعض آثار رو دارد. من الابعاد و الاشکال و الاوضاع و غیرها، بیان باشد ابعاد بعد داره، شکل داره، وزن داره. مثلا عرضم به خدمت شما، الان شما آسمان رو در نظر بگیم، یا خورشید بالاست زمین، حالا آسمان و زمین با هم تصویر بکنه انسان، خورشید بالا هست زمین پایین هست و غیر اینها. ففیه اشباحون جسمانیتون متمثلتون فی صفت الاجسام التی فی عالم المثال فی عالم المادته علا نظام یشبه نظامها فی عالم الماده. ففیه اشباحون، در این عالم مثال اشباح هست، اشباح جمع شبح، شبح عرضم به خدمت شما در لغت اینجوری معنا شده که یکی همون یه چیزی که از دور شما میبینید و خوب نمایان نیست، می شبحی از دور دیده، یک کسی از دور میاد که خوب واضح نیست، میگه یه شبحی داره میاد، یعنی یه چیزی که واضح و روشن. یکی معنای خیال و سایه، شبح یعنی سایه، که اینجا گفته میشه که اشباح که میگن یعنی چی؟ یعنی همون میخواد بگه عالم ماده سایه، ببخشید عالم مثال سایه عالم ماده هست. چطور؟ شما سایه شما الان میبینید شکل داره، بله اندازه داره سایه شما، ولی ماده را نداره. لذا از این جهت عالم مثال هم میشه مثل سایه برای عالم ماده، که خب ماده را ندارد اما آثار ماده شکل اندازه رو داره. لذا از این جهت بهش میگن اشباح. اشباح جسمانیه، یک اشباحی هستن که جسمانی هستن، یعنی ارتباطی با جسم دارن. چه ارتباطی داره؟ همین که شبیه از بعضی آثار شبیه عالم ماده هستن،
جسم نیستن
دیگه. نه جسم نیستن. متمثلتون فی صفت الاجسام، متمثلن ظهور پیدا کردن در صفت اجسام، همون گفت برخی آثار ماده را دارن، اون اجسامی که تو عالم ماده هستن. الان نظام یشبه نظامها فی عالم ماده، وقت بر یک نظامی هستن که اون شبیه نظام اجسام در عالم ماده هست، یعنی نظامی که تو عالم مثال بر موجودات مثالی حاکم هست همون نظام، همون نظامی است که بر موجودات مادی هست. الان نظام اجسام فی عالم ماده، مثلا اینجا شما درخت دارید، جنگل دارید، چشمه دارید، تو اونجا چیه؟ خورشید دارید، درخت دارید، چشمه دارید، همون نظامی که اینجا هست در اونجا هم وجود دارد. صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست، یعنی از اون طرف داره میاد، میگه اینجا اگه خورشید هست اونجا خورشید هست، اینجا اگر درخت هست اونجا درخت هست، درخت مثالی. غیر ان تعقب بعضها لبعض به ترتب الوجودی بینهما لا به تغییر صورت الى صورت او حال الى حال، غیر از این که تعقب بعضی از این اشباح جسمانی همون موجودات مثالی نسبت به بعضی، این به ترتب وجودی بین اونها هست. یعنی چی ترتب وجودی؟ اول این وجوده، بعد اون وجوده، بعد اون وجوده، مثل همون صورت ها که گفتم. الان تو ذهن من اول تصویری از نقطه الف این انسانه، بعد تصویر از نقطه ب، این طرف وجودی است دیگه، اول اون موجوده از بین میره، بعد چی میشه؟ تصویر دوم، بعد تصویر سوم، ترتب وجودی هست. لا به تغییر صورت الا صورت، نه تغییر، نه به این که صورتی به صورتی چیکار بکنه؟ تغییر پیدا کنه یا حالی به حالی، نه نه، هیچ گونه تغییر، نه تغییر تغییر در صور اونجا هست که تغییر جوهری باشه، نه تغییر در حالت که تغییر عرضی باشه. بالخروج من القوة الى الفعل، بالخروج من القوة الى الفعل من طریق الحركه، به این حالا تغییر باشد به چی؟ به این که با خارج شدن از قوه به سوی فعلیت از طریق حرکت. علا ما هو شأن فی عالم الماده، طبق آنچه که شأن عالم ماده است، یعنی حرکت، تغییر، تحول، اینا از خصوصیات عالم ماده است، اونجا دیگه وجود ندارد. فحال الصور المثالیه فی ترتب بعضها علاوه از حال الصور خیالیه من الحرکت و تغییر، بله، میگه حال صور مثالی در ترتب بعضش بر بعض دیگه مثل چی؟ مثل حال صور خیالیه، یعنی اون صور ذهنی شما، صور ذهنی خیالی ذهنی شما تو عالم علم خیالی شما، صور خیالی شما نسبت به حرکت و تغییر، اون صورت خیالی که شما از حرکت و تغییر و تحول دارید. والعلم مجرد لا قوه فيه ولا تغير، در حالی که علم مجرد، هیچ قوه و تغییری در علم نیست. فهو علم بالتغير لا تغير فيه، اون صورت خیالی که از حرکت دارید علم به تغییر است، نه تغییر در علم، که دیگه حالا توضیحشو من دیگه مفصل دادم. این پس عالم مثال و عالم الماده به جواهرها و اعراضها مقارنون لل ماده، عالم ماده به جواهرش و اعراضش مقارنه با ماده است. یعنی چی؟ یعنی اون صور جوهرش حلول کرده در ماده، اعراضش هم که باز در این صور حلول کرده، پس همش کنار ماده است، هم اون جواهرش، صورتهایی که جوهر هستن تو ماده هست، اون اعراضم که در این صورت حلول کردن، خب این صورتم تو ماده است، اونا میشن در ماده. حتی انسان رو هم اینا جزء عالم نفس ما را که در حقیقت همون انسان باشه رو اینا آمدن مثل ملاس آمده عرضم به خدمت شما، مثلا حال شیخ اشراق البته آمده جدا کرد نفس رو، یه عالم دیگه براش در نظر تو عوالم، حالا تو جواهر که بحث ما نداریم، نفس یه جوهری است، اما تو عالم شیخ اشراق چهار عالم قائل است، برخلاف ملا صدرا سه عالم قائله، علامه طباطبایی سه عالم قائله، شیخ اشراق اینو چهار عالم انسان رو جدا کرد، چون انسان به اعتبار نفسش گفت که یه عالم دیگه، اما ملا صدرا گفت نه، انسان یک وجود ذو مراتب است، در تمام این مراتب هست، به حسب اون جنبه مادیش تو عالم ماده است، به حسب جنبه مثالیش تو عالم مثاله، به حسب جنبه عقلیش تو عالم عقلی، یه وجودی هست که تو همه این مراتب هست. ولی شیخ اشراق گفت نه، بیایم انسانها رو جدا بکنیم، اونم یه عالم چهارا میبرشون در نظر گرفت. خب
اونایی که
قاعده
مثلا ماده نیستن، مثلا فعلی، اینا چیکار میکنن؟ تقسیمات عالم
ماده قائل نیستن، ماده چی؟
جوهر حامل قوه.
اونا ماده ثانیه قائلن دیگه، مثلا علامه طباطبایی، علامه مصباح یزدی، اصل ماده میگه چیز روشنیه. ماده به چه معنا میبنه؟ که بالاخره یه سری از این امور مادی زمینه پیدایش امور دیگر است، اینی که هیچ کی نمیتونه انکار بکنه. بالاخره این خاکه میشه گیاه، همین ذرات خاکه توسط ریشه گیاه جذب میشه، میشه برگ، میشه عرضم به خدمت شما سیب، گلابی، اینا رو که این که یک سری از این اجسام زمینه پیدایش اجسام دیگه میشه، اینه ایش که شروع میگه اینه نمیشه انکار کرد. اما ماده به معنی قوه محض اونا قبول ندارن، مگه اون ماده بذار اون حقیقت ماده ثانیه رو، ماده ثانی به اصطلاح مشار اونا قبول دارن، اما ماده به معنای جوهری که قوه محض باشد و این رو نمیپذیرن از نظر بخاطر.
بعد دلیل این که ما میگیم در عالم مثال ماده نداریم همین تحلیل صور خیالیه.
خب بله صور خیالی تحلیل کردیم که ماده نداره دیگه.
از این میگیم که مثلا عالم مثال ماده نداره.
بله بله. خب حالا اینجا در حقیقت نکته بعدی، پس عالم ماده هم جواهرش هم اعراضش مقارنه با ماده هست. خب عالم، حالا اینجا سه تا نکته دیگه در مورد این عوالم میگه. یکی اون در حقیقت تقدم و تأخر این سه عالم هست که عالم ماده پایین ترین عالم، فوقه عالم مثال هست، فوقه عالم عقل هست. این رو از کجا استفاده می کنن؟ از راه شدت و ضعف وجودی. خب میگن که خب ببینید شما یک عالم ماده دارید که درش قوه هست، خب خود اون قوه رو لحاظ بکنید که اون قوه محض، در برابر عقل بخواد مقایسه کنید، عقل فعلیت محض. خب یقینا فعلیت محض اقوا هست از چی؟ از قوه محض. حالا اونایی که مثل صور اعراضم که حال در این ماده هستن، اونا هم فعلیت محض نیستن، اونا هم همراه با یک نداری ها هستن، قوه ها هستن، استعداد ها هستن که میتونن، پس اونا هم چی هستن؟ اونجا در عالم عقل ما فعلیت محض داریم، تو عالم ماده ما فعلیت محض نداریم، یا قوه محض یا فعلیت همراه با قوه هست. خب یقیناً اون جایی که فعلیت محض باشد نسبت به اون جایی که یا قوه محض یا فعلیت آمیخته با قوه، از اون اقوا هست. پس عالم ماده در پایین قرار میگیره، عالم عقل فوق او قرار میگیره. خب حالا بیایم عالم مثال رو ببینیم. عالم مثال عرضم به خدمت شما نسبت به عالم ماده بگید، خب میبینید عالم ماده چی هست؟ باز همون توش قوه محض هست، توش استعداد و قوه آمیخته به قوه هست. پس اینجا باز عالم مثال هم میشه بالاتر از عالم ماده، چون تو ماده یا قوه محض یا فعلیت آمیخته با قوه. تو عالم مثال هم شما قوه ندارید و فعلیت آمیخته با قوه هم ندارید. پس این عالم مثال هم میشه چی؟ بالاتر از عالم ماده. فقط میمونه عالم عقل و مثال. ببینید اینا کدوم در یک رتبه هستن؟ عالم مثال بالاتره یا عالم عقل بالاتره؟ تا الان ما ثابت کردیم که مثال و عقل بالاتر از ماده هستن. خب میگه که عالم مثال شما چجوری تعریف کردید؟ گفتید که یک سری از آثار ماده رو داره، شکل داره، اندازه داره، رنگ داره. خب اینا محدودش میکنه دیگه. این وقتی شکل دارد این یک محدودیتیست برای او، وقتی رنگ دارد این یه محدودیتیست برای، در حالی که اون وجود عقلی شکل نداره، رنگ نداره، اندازه نداره، این محدودیت ها رو نداره. اون پس بسید اون بساطتش بیشتره، سعه وجودیش بیشتره، پس او بالاتر میشه از عالم مثال. پس اینجا عالم ارزم به خدمت شما، عالم ماده از پایین بیام، اول ماده هست بعد مثال بعد عقله. این تقدم و تأخر وجودی رو ما برای چه اساسی آمدیم حل کردیم؟ بر اساس همون شدت و ضعف وجودی که وقتی تحلیل کردیم دیدیم عالم عقل شدیدتر از عالم مثال و عالم مثال شدیدتر از عالم ماده. خب اگر رابطه، اگر اینها به هم نسبت تشکیکی دارن، نتیجه دوم هم میتونیم بگیم که اینا علت و معلول هستن، چون این سه عالم رو که شما نمیتونید مستقیما بگید از خدا صادر بشه، با قاعده الواحد نمیسازه، الواحد لا یستر عنه الا الواحد، پس اینا نمیتونه مستقیم سه تا در عرض هم از خدا صادر شده باشه. خب این در نظام تشکیکی چه علیت به چه صورته؟ همیشه موجود بالاتر علتون لموجود پایینتر. پس اینجا وقتی که شما آمدید این تقدم و تأخر وجودی را از شدت و ضعف وجودی استفاده کردید، اون بحث علیت هم با این بحث تشکیک رو تو اینا فهمیدید، اون نظام علیت هم درست می شود که اون موجودی که بالاتر از شدیدتر از او علت نسبت به موجود پایینتر است و همینطور تا آخر. و باز نتیجه سوم که ازش به تطابق این سه عالم تعبیر میشه. تطابق یعنی چی؟ تطابق یعنی هر آنچه که در عالم ماده هست به نحو اعلا و اشرف در عالم مثال هست، و هر آنچه که در عالم مثال هست به نحو اعلا و اشرف در عالم عقل هست. چرا؟ چون علت و معلولند و قاعده علت و معلول همینه که باید علت اقوا و اشد باشه، هر آنچه که معلول داره او باید به نفع اعلا و اشرف داشته باشه. این سه تا نکته ایست که نسبت به این عالم. ول عوالم الثلاثه مترتبه وجودن، این سه تا عالم ترتب وجودی دارن. فعالم العقل قبل عالم مثال، عالم عقل قبل عالم مثاله، و عالم المثال قبل عالم الماده وجودن. عالم مثال این ترتب میگیم ترتب زمانی نیست، اما ترتب وجودی است، تقدم و تأخر وجودی. عالم مثال قبل از عالم ماده هست وجودن. حالا چرا؟ و ذالک لان الفعلیت المحضه التي لا تشوبها قوتون اقوا و اشد اقوا بله اقوا و اشد وجودن مما هو بالقوه محضا او تشوبه قوتون. چون فعلیت محض که در عالم عقل است، اون فعلیت محضی که هیچ قوه‌ای با او مخلوط نیست، این اقوا و شدیدتر از نظر وجود از اون موجودی که یا قوه محض حیولا یا تشوبه قوتون یا چیزی که مشوب و مخلوط با قوه هست. اگه فعلیت محض کنارش یک سری استعدادها و بالقوه هایی هست. فالمفارقه قبل المقارن للماده، پس مفارق قبل از مقارن للماده است. که این مفارق رو میتونید بگید هم عقل هم مثال، چون هر دو مفارق هست. هرچند که در زمان مشام مفارق که میگفتن یعنی همون عالم عقل، و بعد از اونا هم حتی الان میگن تا میگن مفارق ذهن متبادر براش میشه همون عالم عقل، ولی مفارق که میگید هم بر عقل بحث به بخواید مفهوم لغتیش عنایت بکنید، بالاخره مفارق نه مفارق از ماده، خب هم عقل مفارق از ماده هم مثال. خب حالا پس در حقیقت عالم مثال عالم عقل بالاتر شد از عالم ماده. حالا بیاد مقایسه میکنه بین عالم عقل و عالم مثال. ثم العقل المفارق اقل حدودا و قیودا و اوسع و ابسط وجودا من المثال المجرد. سپس عقل مفارق اقل حدودن، حدودش کمتره. البته نمیخوام بگیم هیچ حدی نداره، بلکه چون اون ممکن است و ممکن یقینا حد، اما حدودش کمتره و قیودش کمتره و در نتیجه سعه وجودیش بیشتره، اون بساطت وجودیش بیشتر است. من المثال المجرد، از مثال مجرد، مجردی که شکل داره اندازه داره باعث محدودیتش میشه. بله. و کل ما کان الوجود و اقوا و اوسع کانت بل مرتبته فی سلسلت المرتبت من حقیقت الوجود المشکک اقدم. هر چقدر که یک وجودی اقوا و اوسع باشد، مرتبه اش در سلسله سلسله ای که حالت ترتب دارد در اون حقیقت وجود مشکک اقدم هست. و من المبدع الاول اقرب، و مبدع اول که حق تعالی باشه اقرب است. حالا مبدع اول چیه؟ الذی هو وجود صرف لیس له حد یحده ولا کمال یفقده. اون مبدع اولی که وجود صرف است، هیچ حدی او رو محدود نمی کنه و هیچ کمالی را اون فاقد نیست. فعالم العقل اقدم وجودن من الجمی، عالم عقل اقدم وجودن از جمی، و یلیه عالم المثال بعد از او عالم مثال، و یلیه عالم الماده. خب حالا که اینها تا تو نظام تشکیک قرار گرفتن، تقدم و تأخر داشتن، اونی که مقدمه میشه علت بعدی و یتبینو به ما ذکر. پس روشن میشه با اون تبیین تشکیکی که نسبت به اینا کردیم که ان ترتیب المذکور ترتیب فلعلیه، این یه ترتیب فلعلیه هست. ای ان عالم العق علتون مفیزتون لعالم المثال و عالم المثال علتون مفیزتون لعالم الماده. عالم عقل علت مفیز عالم مثاله و عالم مثال علت مفیز عالم ماده هست. باز و یتبین و ایزن به معونت ما تقدم روشن میشه همچنین به یاری گرفتن از آن چه گذشت. چی گذشت؟ من ان العلت مشتملتون علا کمال المعلول به نحو اعلا و اشرف، که بیان باشد از اینکه علت مشتمل است بر کمال معلول به نحو اعلا و اشرف. شما که گفتید اینا علت و معلولند، قاعده سنخیت هم میگه که علت باید عقب باید چی باشه؟ کمالات معلول رو به نحو اعلا و اشرف داشته باشه. خب به چه نتیجه میرسیم؟ به این نتیجه میرسیم که ان العوالم الثلاثه مطابقه متوافقه، بر یک دیگر تطبیق میکنند و موافق و متناسب با هم هستند. که گفتیم تطبیق یعنی چی؟ یعنی هر آنچه که ماده دارد مثال هم همون رو دارد، هر آنچه که مثال دارد عقل هم همون رو دارد، البته به نحو اعلا و اشرف. ففی عالم المثال نظام مثالی یضاهی ان نظام المادی و هو اشرف منه. در عالم مثال ما یک نظام مثالی داریم شبیه نظام مادی، البته و هو اشرف منه، این نظام مثالی اشرف است از نظام مادی. و فی عالم العقل ما یطابق، و در عالم عقل ما آن چیزی هست که مطابق او هست. لکنه، حالا مطابق اون میتونید دید نظام مثالی بزنید، نظام مادی بزنید، هر کدوم میشه. لکنه موجود به نحو ابسط و اجمل، ولی موجود است به نحو ابسط و اجمل. حالا و برو بالاتر که اینم قبلا علامه گفته بود، و حتی با نظام ربوبی، یعنی با حق تعالی اینم یه تطابقی دارن، هر آنچه که در این پایین هست در حق تعالی هم موجود است، به نظام ها قبلا گفتن با همون نظامشون، اما بازم به همون نحو ابسط. و یطابقه النظام الربوبی الموجود فی علم الواجب تعالی، مطابق او هست نظام ربوبی که موجود است در علم واجب تعالی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.